یوسف از چاه در آمد و از زندان در آمد و بر مسند قدرت نشست و 11 برادر آمدند در خدمت او و پدر و مادرش هم در کنار اون 11 برادر بودند و یوسف که وارد مجلس شد همه اینا به سجده افتادن، یعنی تعظیم کردن. بعد اونجا گفت هازا تعویل رؤیای من قبل، یعنی اون خوابی که در نوجوانی دیده بود و در کودکی تعویلش این بود که اینجوری در عالم واقع این اتفاق افتاد. پس ارجاع این ظاهر به اون واقع میشه تعویل. حالا اون واقع یه وقت معنای دیگریه، یه وقت یه واقعیت بیرونی دیگریه. و به همین جهت اتفاقی که در قیامت میفته، اتفاقی که در قیامت میفته که در واقع اون حقایق قرآنی با هستی قیامتی تحقق پیدا میکنه، اون تأویل آیات قرآنیه. اینا معانی تأویله، منتها یه نحوه تأویلم اینه که یه کسی یه چیزی تو ذهن خودش داره و میاد آیه قرآن رو میخونه میگه این مقصود اونه، که اینجا همین تأویل منفی است که مولانا میگه تأویل منفی. این تأویل بحثش مفصله، من شما رو ارجاع میدم اگر خواستید یک مقاله جامعی درباره تأویل در فرهنگ اسلامی بخونید، مراجعه کنید به جلد ششم دانشنامه جهان اسلام، مدخل تأویل، مقاله مفصلی است که عالمانه است و دوست دانشمند ما و همکار بنده در بنیاد دایرة المعارف اسلامی آقای حسن طارمی نوشته این مقاله رو درباره تأویل. میتونید این مقاله خوب رو بخونید. ضمناً توجه دارید که در کلام جدید و در نقد ادبی جدید و فلسفه جدید و فهم متون جدیدم دیگه در این 50 سال اخیر تا بخواید بحث هرمنوتیکه و تأویل و تأویل متن و که اون دیگه خودش یه داستان دیگری است که البته به فهم متون دینی هم کشیده شده این بحث ها، و این بحث های جدید در واقع با اون تأویل به معنای قرآنی کلمه و به معنای رایج در سنت اسلامی یه جایی اینا همدیگر هم ملاقات کردن که همین بحث های جدیده و اینا از بحث های روشنفکرانه روز در کلام جدید و در دانشگاه ها و ترجمه و اینا. بحث تأویل بحث مفصلیه. حالا باز مولانا ما رو از این تأویل که گفته میبره سراغ یک قصه دیگری که عنوانش رو گذاشته ضیافت تأویل مگس. منتها این ضیافت با زاد نیست، با زه هست، و ضیافت با زه به معنای ناخالصی و در واقع مغشوش بودنه. زر ناخالص رو یا درهم ناخالص رو به عربی میگن زایف. و وقت یک داستانی، یک تصویری به دست میده از مگس که چجوری یه چیزی رو تو ذهن خودش یه چیز دیگه ای میفهمیده و اینو میگه ضیافت، یعنی ناخالص بودن و نادرست بودن. آن مگس بر برگ کاه و بول خر، همچو کشتیبان همی افراشت سر. گفت من دریا و کشتی خوانده ام، مدتی در فکر آن میمانده ام. اینک این دریا و این کشتی و من، مرد کشتیبان و اهل رایزن. بر سر دریا همی راندو عمد، می نمودش انقدر بیرون زهد. بود بی حد آن چمین نسبت بدو، آن نظر که بیند آن را راست کو. میگه که یه خری ادرار کرده بوده تو کوچه. حالا یه جایی هم یه مختصری از اون ادرار خر جمع شده بوده، یه هم از همون بار خره لاب افتاده بوده تو ادرار خودش، چون کارو با خر میبردن دیگه. بعد حالا یه مگسی هم اومده نشسته روی این برگ کاه و این برگ هم لابد با یه بادی حرکتی داره میکنه روی این مختصر بول خر. حالا این مگسه رفته تو چه فکرهایی؟ مثل مثلا یک کشتیبانی که بادبان برافراشته بر فراز اقیانوس، خودش روی عرشه ایستاده، افق دور رو داره نگاه میکنه، دستش رو بلند کرده و شعار میده و فریاد میزنه و خیلی مبتهج شده و شادمان شده. این مگس این حالت رو داره. آن مگس بر برگ کاه و بول خر، همچو کشتیبان همی افراش سر. گردنش رو بالا گرفته، گفت من دریا و کشتی خواندم، مدتی در فکر آن میماندم. من مطالعه زیاد کرده بودم راجع به کشتی و دریا و اینا، خیلی تو فکر بودم که این کشتی چیه، دریا چیه. حالا الحمدلله این واقع شده، تعویل میکنه، داره اون حرفایی رو که خونده تعویلش رو میبینه. اینک این دریا و این کشتی و من، حالا من کیم؟ مرد کشتیبان و اهل رایزن. من اهل رایزنیم، نمیدونم یعنی متفکرم، دانشمندم، صاحب اندیشم، اندیشه ورزی میکنم. بله بله، این منم طاووس علیین شده به قول مولانا. حالا عمد یه نوع قایقی رو میگن که از شاخ و برگ و تنه درخت بسازن. بر سر دریا همین راندو عمد، می نمودش انقدر بیرون زهد. یعنی این مختصر، این همین چیز یه برگ کاهی خیلی فوق العاده براش جلوه کرده بود. می نمودش انقدر بیرون زهد. بود بی حد آن چمین نسبت بدو، آن نظر که بیند آن را راست کو. چمین یعنی بول، ادرار. حالا این ادرار براش دریای بیکرانه بود و اینجوری میدید، اما اون چشمی که واقع بین باشه اون کجاست؟ بود بی حد آن چمین نسبت بدو، آن نظر که بیند آن را راست کو. عالمش چندان بود کش بینش است، چشم چندین بحر هم چندینش است. یا چشم چندین بحر هم چندینش است. میگوید که دنیاش به اندازه دعا دیدش بود، به اندازه وسعت بینشش بود. شعاع دیدش فراتر از این نمیرفت. این مگس نگاه که میکرد، این مختصر بول خر رو اقیانوس میدید، این پرکار رو هم کشتی شناور بر فراز اقیانوس، و خودش رو هم کشتیبان. چرا؟ چون بینشش محدود بود، دیدش محدود بود، بیشتر از این دید نداشت. دنیا رو اینجوری میدید، چشمش اینجوری بود، دریاش هم اینجوری بود. یعنی این دریا متناسب با این چشم بود، این وسعت دید نداشت. صاحب تأویل باطل چون مگس، وهم او بول خر و تصویر خس. میگه این آدمایی که هوای نفس باعث میشه که تأویل باطل میکنن، قرآن رو تفسیر به رأی میکنن، حقایق الهی رو جور دیگری معنا میکنن، جوری که خودشون دلشون بخواد، اینا عین این مگسن که این بول خر در ذهن اینا یه چیز دیگه ای میشه، وهمالود از بول خر اقیانوس میفهمن و تصویر خس اون کاهی که سوارش هستن، این یه معنای کشتی پیدا میکنه. گر مگس تأویل بگذارد به رای، آن مگس را بخت گرداند همای. آن مگس نبود کشین عبرت بود، روح او نی در خور صورت بود. حالا میگوید که اگر مگس دست از این کار برداره، تأویل به رای رو کنار بگذاره، اون وقت دیگه مگس نیست، هما میشه، سیمرغ میشه. هما نقطه مقابل مگس دیگه. ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست. میبینی حافظ مگس رو در مقابل سیمرغ میگذاره، اینجا مولانا مگس رو در مقابل هما میگذاره. میگه اگه مگس دست از تأویل به رأی برداره، اون وقت از بلندی بخت این مگس هما میشه. حالا هما رو در نظر بگیرید، حالا شما عقاب‌های بلند پرواز رو در نظر بگیرید، سیمرغ کوه قاف رو در نظر بگیرید که بال گشوده از فراز آسمان چه چشم‌اندازی داره در مقابل خودش. اون چشم‌انداز وسیع عالی رو مقایسه کنید با شعاع محدود دید مگس، از اینجا تا اونجا فرق میکنه. گاهی توی فیلمایی که این روزا پخش میکنن از طبیعت دیدید، جلوی سر بعضی از این پرنده های بلند پرواز دوربین نصب میکنن و تصویری که در این دوربین نقش میبنده در آسمان که اونا دارن پرواز میکنن، یا ضبط میکنن تو اون دوربین، یا میدن به ماهواره و از اون میگیرن، اون وقت فیلماشو نشون میدن. خیلی جذابه، یعنی انسان دشت و کوه و دریا و طبیعت رو از چشم اون پرنده بلند پرواز، مثلا مرغاوی های بزرگ، قو و امثال اینا که دارن در ارتفاع پرواز میکنن، دستن این تصویر زیر پای اونا رو انسان میبینه که چطور از افق تا افق، از کران تا کران زیر بال ایناست و میبینن. این مولانای هم چیزی رو در نظر داره، میگه هما دنیاش اینه، مگس دنیاش اونه. بعد میگه کسی که عبرت بگیره و دست از تأویل به هوای نفس برداره، دیگه مگس نیست. آن مگس نبود کشین عبرت بود، روح او نی در خور صورت بود. اگر کسی به این مقام برسه، دیگه این روحش از جسمش برتری میگیره، دیگه این علو مقام پیدا میکنه، به جای اینکه مگس باشه هما میشه. یکی دو تا نکته توی این قصه هست که اشاره به اون بد نیست. یکی این که واقعا همه ماها گرفتار همین حرفا هستیم. حالا خیلی بدمونم میاد که این مثال رو ما به خودمون نسبت بدیم، ولی واقعا خیلی چیزایی که ما باش دلمون رو خوش میکنیم بیشباهت به همین بول خر و این برگ کاه نیست. ما هم فکر میکنیم که حالا کشتیبانیم و نمیدونم اختیار رو به دست گرفتیم و داریم در یه دریایی کشتی رو هدایت میکنیم، ولی واقعا اینا خیالاتیست که ما پیش خودمون میکنیم، هیچی نیست. با یک چشم به هم زدنی هم همش از بین میره. این رو آدمیزاد خوبه که بفهمه. منتها چی باعث میشه که نفهمه؟ هوای نفس، این که مقام دلش میخواد، این که دلش میخواد یه جایی بشینه، یه بادی بکنه به خودش، یک ابهتی به خودش بده و به بندگان خدا فخر بفروشه، بگه من آدم مهمی شدم، من چنینم، من چنانم. این گرفتاری همه است که فرمودن که آخر ما یخرج من قلوب ال یا ان قلوب المقربین حب الجاه، یعنی اینایی که مقرب به درگاه خدا میشن هزار جور ریاضت میکشن، دونه دونه زشتی ها و پلیدی ها رو از دل خودشون بیرون میکنن، اما اون آخرین چیزی که میمونه و دیگه دیرتر از همه و سختتر از همه از دل کنده میشه، حب جاهه، مقام پرستیه. این همه هوای نفسه که باعث میشه که ما بول خر و کار رو کشتی و دریا و اقیانوس ببینیم و خودمون کشتی بار. هممون گرفتار این حرفا هستیم. حالا هر کسی در یه جایی، ای خوشان کس که بفهمه که این دنیا هیچ و پوچه. گفت در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. این یه نکته. نکته دوم که تو این داستان در بیان مولوی هست اینه که دنیای هر کسی به اندازه بینششه. واقعا هر کسی یه دنیایی برای خودش داره. درسته که همه به یه واقعیت نگاه میکنیم، ولی اون چیزی که میفهمیم یک چیز نیست. دنیای من با دنیای شما فرق میکنه، دنیای شما با دنیای یکی دیگه فرق میکنه. این وسعت و تنگی دنیاها تابع وسعت دیده. اونی که از چشم هما به دنیا نگاه میکنه دنیا رو یه جور میبینه، اونی که از چشم مگس به دنیا نگاه میکنه دنیا رو یه جور دیگه میبینه. اینم نکته دیگریست که مولانا اینجا میگه. و بعد دو مرتبه بعد از این که این ارشادات رو کرد و این افاضات رو کرد، میره سراغ شیر و خرگوش، باز یه ناخونکی به قصه میزنه تا یه مسیر دیگه رو انتخاب کنه. میگه تولیدن شیر از دیر آمدن خرگوش. تولیدن رو معنا کردن بانگ زدن به آواز بلند، یعنی با عصبانیت داد و فریاد کردن و نعره زدن و قریدن، در واقع تولیدن اینه. همچون خرگوش کو بر شیر زد، روح او کی بود اندر خرد قد. شیر می گفت از سر تیزی و خشم، کز ره گوشم عدو بربست چشم. میگه حالا مثال اون مگسی که هوای نفس رو گذاشت کنار و بلندی مقام پیدا کرد و مثل هما شد چیه؟ همون خرگوش است. خرگوش کوچکندام ضعیف الجسه، این رفت به جنگ شیر. قدش چقدر بود؟ روحش چقدر بود؟ این روح تناسبی با این قد نداشت. مثل اون روح اون نی در خور صورت بود. حالا اون حیوانی که توی داستان ما روحش از صورتش خیلی بزرگتره همون خرگوش است، که همچون خرگوش کو بر شیر زد، روح او کی بود اندر خورد قد. حالا شیر وضعش چی بود؟ شیر میگفت از سر تیزی و خشم، تیزی اینجا یعنی عصبانیت، که از ره گوشم عدو بربست چشم. شیر میگفت من که بدبخت شدم، گرسنه موندم، علتش اینه که یه چیزایی حرفای تو گوش من فرو کردن که من چشمم واقعیت رو ندید. من باید میدیدم میفهمیدم که این حیوانات که به من میگن تلاش و تکاپو لازم نیست، جبر درسته، تو بنشین خدا روزی تو میرسونه، این که به من میگفتن، من باید میفهمیدم این حرفایی که تو گوش من میکنن غلطه. چشمم رو بدوا میکردم که باید حرکت کنم، تلاش بکنم. اما اینا دشمن من بودن، اومدن با این حرفایی که تو گوش من کردن چشمم رو بستن. شیر میگفت از سر تیزی و خشم، که از ره گوشم عدو بربست چشم. مکرهای جبریانم بسته کرد، تیغ چوبینشان تنم را خسته کرد. گفت اینا جبری بودن دیگه، این حیوانات مکر کردن، حقه بازی کردن و منو اسیر کردن. اینا با تیغ چوبی که اصلا اثر نداره و تیزی نداره و تیغ نیست اومدن من بدبخت رو مجروح کردن. زین سپس من نشنوم آن دمدمه، بانگ دیوان است و غولان آن همه. گفت دیگه از این به بعد گوش به حرف اینا نمی کنم، به دمدمه اینا، به فسون و افسون اینا من دیگه اعتنایی نمی کنم. حرفای اینا حرف شیطان، دیو یعنی شیطان، بانگ دیوه، بانگ غوله، موجودات که منحرف میکنند و گول میزنند و راهزنی میکنند و اینا، من این حرفا رو دیگه نمیشنوم. بعد خودش به خودش میگه که برادران ای دل، تو ایشان را مایست، پوستشان برکن کشان جز پوست نیست. همطور که شیر بودی و حیوانات رو میگرفتی و پوستشون رو میکندی، باشون همون رفتار رو بکن. برادران ای دل، تو ایشان را مایست، توقف نکن، درنگ نکن، پوستشان برکن کشان جز پوست نیست. اینا اصلا باطنی ندارن، واقعی ندارن، واقعیت ندارن، یه ظاهر پوسته. حالا چون بحث پوست شد، مولانا دو مرتبه یک بحثی باز میکنه راجع به پوست. پوست چه بود؟ گفته های رنگ رنگ، چون زره بر آب کش نبود درنگ. حالا این پوستی که این شیر میگفت باید من اینو بدرم و بهش اعتنا نکنم چی بود؟ حرفای قشنگ قشنگ، گفته های رنگ رنگ، این حرفایی که این حیوانات برای شیر می زدن گفته های رنگامی بود. باید کسی گول حرفای قشنگ رو نخوره. حرفای قشنگ توخالی، حرفای رنگ رنگ توخالی مثل موجیه که رو آب می بنده. آبی که توی جوی روانه، این موجش چه واقعیتی داره؟ این موج روی آب رو مولانا به زره تشبیه میکنه. زره هم وقتی کسی نگاه بکنه، زرهی که در جنگ به تن میکنن، همینطور حلقه حلقه پشت سر هم دیگه که تکرار میشه، شبیه موجه. میگه چون زره بر آب، یه کسی فکر کنه این موجی که تو آبه زرهه، زره این واقعا هیچی نیست، چون زره بر آب کش نبود درنگ، اصلا دوامی نداره. درنگ اینجا یعنی دوام، بقا، ثبات، هیچی، هیچ چیزی ظاهری می نماد و زودم از دست میره. این سخن چون پوست و معنی مغز دان، این سخن چون نقش و معنی همچو جان. پوست باشد مغز بد را ای پوش، مغز نیکو را ز غیرت غیب پوش. میگوید که حالا رابطه لفظ و معنا مثل رابطه پوست و مغز میمونه. این تشبیه رو مولانا چند بار و در چند جا در مثنوی میکنه. لفظ پوسته، معنا مغزه. این سخن چون پوست، معنا مغز دان، این سخن چون نقش و معنا همچو جان. نقش اینجا همون صورته. میگه این تصویری که میکشن از یه پرنده، این که جان نداره، که پرنده یه واقعی هم صورت داره، هم نقش داره، هم جان داره. و لفظ، عبارت، این نقشه، صورت ظاهره. معنای عبارت مغز این پوسته. اون وقت پوست باشد مغز بد را ای پوش. پوست دوتا کار میکنه، یکی این که مغز تلخ و پوسیده رو روشو میپوشونه. یه هسته زردالو رو میشکنی، بازش که میکنی میبینی که توش این مغزش پوسیده است، چیزی توش نی. یه خوری میبینی تلخه، اما تا وقتی این پوست روش بود متوجه پوسیدگی و تلخیش نمیشدی. پس این پوست ای پوشی میکنه اون مغز بد رو. پوست باشد مغز بد را ای پوش. اما یه کار دیگه هم پوست میکنه، مغز نیکو را ز غیرت غیب پوش. یه کار دیگهش اینه که میاد اون مغز خوب و سالم را هم حفظ میکنه. غیرت اینه که انسان مایل باشه یه چیز خوبی به چشم همه نیاد. مرد غیرتی هم اینه دیگه، آدمی که غیرت داره همینه که ناموس خودش رو به سر کوچه و بازار میبره. این غیرت یه معنای عرفانی داره، یه معنای اخلاقی وسیع تر از این معنای جنسی و در واقع خانوادگی داره، و اون اینی که یه چیزی که نیکو باشه غیرت قبول نمی کنه که این شاهد بازاری باشه به قول حافظ. اون وقت یه پوست روش می کشه گاهی وقتا که این مغز نیکو به دلیل غیرت صاحبش این غیب پوش بشه، یعنی مخفی باشه. چون قلم از باد بود دفتر ز آب، هرچه بنویسی فنا گردد شتاب. حالا مولانا این بحث پوست و مغز رو کرد، ولی تو اون مثالی که زده بود یه آبی بود که در واقع نقش روش ناپایدار بود، از این جنبه تمثیلم استفاده میکنه، باز یه مقداری راجع به این موضوع صحبت میکنه. ابیات از اینجا به بعد، یعنی از 1099 به بعد، مربوط به این بخش داستانه که ما اگه بخوایم واردش بشیم این طول میکشه، در حدود 7-8 بیت میگه، و این بیت معروف مولانا پایان این 7-8 بیته که ما با این بیت فقط اون یه بیت رو میخونیم و بحث امروز رو تمام میکنیم، که میگوید نام احمد نام جمله انبیاس، چون کسد آمد نود هم پیش ماست. یعنی مولانا به ما کمک کرد که ما با نام پیامبر و صلوات بر حضرت ایشان جلسه‌مون رو ختم کنیم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
با سلام و تشکر از برنامه خوبه تا معلمی بازار هستم.
خسته نباشید از برنامه‌تون. من شهر خدایی هستم از اردبیل.
من علی باقرافت هستم از ارومیه زنگ زدم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام، خسته نباشید. حمیدی هستم از
خسته نباشید از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.